أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتاقين وارحمنا برحمتك يا أرحم. عرض شد که روایتی است که احتمالاً رساله‌ای باشه از موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، راجع به زمین و به مناسبتش اول زمین مفتوح انوطن و که خوندیم مقدار مال غنیمت. به این مناسبت گفتیم یک تذکری هم به کلمات مثل عامه عبارت ابن حزم رو خوندیم. ابن حزم عقیدش اینه و نقل میکنه از عده از صحابه مثل بلال و ابو عبید و اینها.
اصلا اثبات شده که
ائمه رساله
مکتوباتش
رو داشتن؟ چرا داریم؟ حالا میگم بعد، چون اون متعرض نشده هنوز کامل، بعد شواهدش میگم. عرض کنم که این مسئله یه به اصطلاح که حضرت فرمودن این سابقه داره و بحث هایی که میان به اصطلاح قبل از این بوده مطرح شده و عبارت ابن حزم خوندیم. بقیه عبارتش که تا آخر بحثش دیگه مقدارم سر و صدا و دعواهایی بوده که با دیگران داشته، دیگه متعرض اون قسمت نمیشیم که چون اون به اصطلاح از بحث ما خارجه. در آخر اون عبارت، اون عبارتی که در اونجا هست، در آخر اون عبارت یک مثلا یک صفحه اخیرش، ایشون یک مطلبی رو نقل میکنه ابن حزم و حتی با سه تا روایت، یعنی با سه تا سند از افراد، از اونجا مطلبی رو نقل میکنه که جمع بین خراج به جزیه نمیشه اهل ذمه. یعنی اهل ذمه نمیشه هم خراج بدن هم از زمین به اصطلاح بدن. و نظیرم سابقا تو اون بحث ای ذمیه اشترا ارزن من مسلمن توضیح دادیم، گفتیم عدهشون گفتن اگه ذمی بود با جزیه بده، عشر بده، اگر زمینی رو از مسلمان گرفت دیگه عشر ازش بر این ذمهش اون مقدار جزیهش برداشته میشه، تبدیل میشه به زمین، منتقل میشه به زمین، باید خراج زمین رو فقط بده. این که جمع بین خراج و بین به اصطلاح جزیه نمیشه، این غرض یکی از مبانی مهمی بود که در میان اهل سنت مطرح بوده و جزء احکامی بوده که به اصطلاح بله مطرح شده و غرض یک چیز تازگی نداره. و اینا ظاهراً به این صورت بوده که تابع اون حکمی بوده که انجام میدادن. عرض کردم سابقاً یکی از رسائلی که کتابهایی که ما داریم در باب خراج و در باب اقسام اراضی، بلکه اقسام مسائل مالی و بعد حتی جنایات و قصاص و اینها، کتابی است که ابو یوسف به اصطلاح یعقوب ابن ابراهیم، در اصطلاح تاریخی یعقوب ها غالبا ابو یوسف هست، اگر کسی عنوان ابو یوسف داره غالبا باید یعقوب باشه مثلا. یعقوب ابن ابراهیم ایشون کتابی رو نوشته، رساله نوشته، ایشون زمان موسی بن جعفر، اصلا یک سال وفاتش قبل از موسی بن جعفر. یه دو سه تا مناظره هم در میراث‌های ما هست بین این شخص و امام موسی بن جعفر سلام الله علیه که فعلا امام اومد اون بحثا بشه. بله، بعد عرض کنم که این ایشان متعرض یک رساله نوشته که خیلی هم مفصل انصافا و انواع هم اراضی و هم غیر اراضی رو آورده، لیکن چیز عجیب اینه که این مفتوح انوطن چند بار هی تکرار میکنه. من نمیدونم دیگه تکرارش چرا، هم عرض صلح رو تکرار میکنه هم چند بار به اصطلاح قرار میده. بعد ایشان متعرض جهات مختلف میشه که من الان نمیخوام متعرض اون قسمتاش بشم، اون مقداری که مربوط به اراضی است الان متعرض میشیم، چون این مطلب یکی چند بار راجع به این تقسیم بندی مالی زمان اون دومی صحبت کردیم، البته در مصادر مختلف آمده. این به قول معروف اینه، بین پرانتز من نقل بکنم بعد بریم به سر مسئله، چون الان کتاب دست منه فعلا، من به این زودی کتاب رو بیاریم. راجع به این مسئله تقسیم پول در اینجا داد، حالا همه شعر نمیتونم بخونم، یک نقل میکنن هم اینا هم جای دیگه که مثل ابوبکر و مثل علی بن ابی طالب قائل بودن که ما اگر پولی آمد به همه مسلمان ها به نحو واحد داده بشه یک نواخ. عمر گفت نه نمیشه، مثلا اینجا داره در این صفحه 42، قال لا اجعل من قاتل رسول الله کمن قاتل معه، کسی که با پیغمبر جنگیده، کسی که در خدمت پیغمبر جنگیده، این دوتا رو نمیشه ما یک نواق قرار بدیم. و نوشته که پول سنگینی که آمد، عمر در این فکر افتاد که دیوانی قرار بده و اسمار بنویس و اینا. قصه نقل میکنم، من کار به سندش ندارم. ان ابی هریره قال قدمت من البحرین، صفحه 45 شد. نه این یک جا چاپ شده، سه تا رساله است. رساله اول خراج مال ابو یوسفه، توش صفحه من میخونم چون تیکه تیکه از جزای کوچیک داره، اونا رو اذیتتون میکنه. قال قدمت من البحرین به 500,000 درهم، 500,000 درهم آوردم. فاتیت عمر بن الخطاب ممسیان، شب بود، گفتم آقا پول آوردم. فقلت یا امیرالمومنین اقبض هذا المال، پولی آوردم. قال و کم ها و قلت و خمس مهد بودم، 500,000 درهم. مثل که عمر اینجا که داره که اصلا گیج شد، یک جا داره که اصلا بکا، اصلا گریه کرد از دید زیاده، بله شدتش، دید اموال که آوردن اصلا گریهش گرفت. حالا اینجا گریه نداره، مختلفه، مال بحرین توش گریه نداره. قال و تدری کم خمس مهد البسته، تو میفهمی 500,000 درهم چی؟ قال تو نه، مت الف و مت الف خمس مرات، پنج بار 100,000. این آدم بیاد یه قصه دیگه داره که در کتب اهل سنت در همین بحث غنایم آمده، دارن متعدد، دارن مصادر قدیمش که یه نفر پیغمبر میگه رسول اگه هیره رو گرفتی، مثلا یه زنی از زن اون امیر اونجاست، میگم از اشراف، این زن به من بدین، خیلی خوب مال تو. هنوزم نگرفتن، لاگو اگه بعد که آمدن هیره رو گرفته، این مردم بود اونجا، به خالد گفت که پیغمبر، خالد بن ولید، که پیغمبر این زن رو به من بخشیده قبل از جنگ، گفت شاهد بیار، دوتا شاهد آورد که بله بیشون بخش، اونم بهش داد. بعد برادر اون خانم چون جز اشراف و اعیان بود، آمد گفت که آقا مثلا میفروشی؟ گفت بله. گفت به 10 تا 100 درهمی، یعنی 1,000 درهم فروخت. بعد که فروخت بهش، گفت آمد ارسایی تو این جزء اشراف بودن که تو 100,000 درهم میگفتی برادرش میداد، چرا به 1,000 درهم؟ این گفت من تا حالا فکر نمی کنم از 1,000 درهم بیشتر باشه، خیال میکردم واقعا چی بوده چی شده. بعد واقعا انسان تعجب، گفت من خیال میکردم 10 تا 100 درهم دیگه از این بیشتر اصلا نیست، رقم بیش از این بلد نبودم، آخرین عددی رو که بلد بودم 10 تا 100 درهم، مثلا زمان رو بگم 10 تا 100 دلاری مثلا فرض کنید، خیال میکردم بزرگترین عدد اینه 10 تا 100 درهمی، اگر میدونستم. حالا اینجا مثل همونه، حالا تدری کم خبس بعد واقعا آدم خندش میگه. قلت نه معت الف و معت الف خمس مرات، 5 تا 100,000 تا. قال انت ناقصون، تو خوابت این چرتی خوابی آخه، یعنی عمر تصویر نمی کرد که 500,000 درهم رو، من عمدن میخونم که روشن. قال انت ناقصون اذهب فبت اللیله حتی تصبه، برو فردا صبح بیا آخه، یعنی بله فردا ما اصبح تو اتی تو فقل تو اقبز من نیاده. قال کم هو قلت تو خمس مده. قال امن طیب از راه درست حسابی تو ظلم کردی از مردم بحرین بدبخت گرفتی؟ گفت نه، لا علم و الا ذاک. بعد فقال عمر ایها الناس قد جاءت قد جاء مال کثیر. اون وقت شروع میکنه توضیح دادن و اینکه ایشان این مال رو تقسیم میکنه و شروع میکنه تقسیم کردن. این وقت ففر از المهاجرین در این نسخه اینطوره، چون غیر از این هم داره. فرز المهاجرین یعنی مثلا کسا که از مکه آمده بودن، 5000 5000 لل انصار 3000 ولی ازواج نبی 12000. در اینجا داره که برای زنهای پیغمبر 12 اون وقت چیزهای دیگری هم جورای دیگری هم شده. مثلا این یک مطلب، بعد بقیهش میخونم. یه جای دیگه داره که وقتی گفت چه کار بکنیم و بنا شد که گفت اولم شروع میکنیم به بنی هاشم رحت نبی، فکتب من شهد بدرن من بنی هاشم من مولا و عربی، چه عرب باشه چه غیر عرب، لکل رجل من هم 5000 حالا از عجایب اینه. و فرز لیل عباس ابن عبد المطلب 12000 خیلی عجیبه. و اینکه عباس، حالا یادم رو دقیقا تو زنیا فتح مکه است یا در حجت الوداع آمد به مدینه، اصلا تا اون وقت مدینه هم نبود. یعنی برای امیرالمؤمنین 5000، برای عباس 12000. هنوزم هرچی هم فکر کردم ننوشتم علتش چیه. ثم فرض لمن شهد بدرم من بنی امیه، بله، و فرض للبدرین اجمعین 5000 فرض للانصار 4000 فرض لازواج نبی 10000 اینجا فرض 10000 داره، اونجا داشت 12000 فرض لعائشه 12000 فرض لمهاجرت الحبشه، مثل همین اسماء بنت امیس که تا حبشه رفته بود، 4000 و فرض لعمر ابن ابی سلمه، ام سلمه، عمر پسر ام سلمه که از امهات مؤمنینه، لمکان ام سلمه 4000 بعد حالا صحبت، بله، و فرض للحسن و الحسین 5000 یعنی فرض پدرشون امیرالمؤمنین، لمکانه ما من رسول الله. ثم فرض للناس 300 400 400 و فرض لنساء المهاجرین و الانصار 600 دیگه. این یک شرحی لیستی از اینها داده، از این اموالی رو که تقسیم کرده. البته بعدش نقل میکنه که عمر گفت که اگر من بعد از این پولی برای من آمد، این رو میخوام مساوی بدم. این در این صفحه 46. بعد بله، مثلا وکان للمنفوس اذا ترحت و امهو، اگر بچه سخت شده هنوز به دنیا نیامده، 100 درهم فاذا ترعرعه بلغ به هم معتین، را افتاد 200 و همینطور فاذا بلغ زاده. قال ولما رعا المال قد کثر قال لئن عشت الی هذه اللیل من قابلین، یک سال دیگه بگذره مثل همچی شوی، لألحقن اخر الناس به اولاهم حتی یکونو فل عطاء سوا. این طرح داد که خب بعد کشته شد توفیه قبل داله، همچه توفیه نوشته، مراد همون تروریکی شده. بله، حالا قضایایی که داره از فعلا، چون نمیخوام حالا همه شوخم، اینه من فقط عرض کردم که یه مجموعه لطیفی رو در اینجا، البته اینا چون تاریخی هم هست ارزش علمیش هم خیلی روشن نیست، من نمیخوام خیلی رو اینها مانور ابلی بیم. از چیزهای خیلی غریبش اینه که لازواج نبی 12000 بعد که اردن پول رو برای زینب، چون داره که دو تا از زنهای پیغمبر نصف داد، یکی صفیه که در اصل یهودی بود بعد مسلمان شده بود و کنیز بود بعد آزاد شده بود، اون 6000 کنم اعتراض کرد، بعد عمرم اون 12000 داد. قرازم خود زنهای پیغمبرم مشکلی درست کرد، خود عثمانم کم کرد دیگه سهم زنهای پیغمبر رو پایین، من جمله عایشه و حفصه. از اینها همه عجیبتر زینب ابنت جهش، کران عرض کردیم از زنهای پیغمبر، زنی که از خود خاندان رسالت همین زینبه، زن به اصطلاح معروف به اصطلاح اون کیه؟ زید، که اول زن زید، آیه مبارکه هم هست لما غزا زید. این دختر عمه پیغمبره، این تنها زنیست که از خب این نوه دختری عبدالمطلب، جهش پدرشه، مادرش به اصطلاح به نظرم امامه باشه، حالا نمیدونم تو ذهنم اسم اون یه 3-4 تا دختر حضرت عبدالمطلب هستن که مکه مدینه اومدن، در مکه دفن شدن، یکیش هم مادر همین زینب. فلما اتا زینب ابنت جهش مالها، این 12,000 قالت بله اثر الله لامیر المؤمنین لقد کان فی صواحباتی من هو اقوا علی، این به زنهای دیگه پیغمبر میداد بهتر بود، من خیلی حال تقسیم ندارم، به همون زنهای پیغمبر میداد. فقیل لها ان هذا كله لك، لکه اینا همه برای توست، اونا هر کدوم 12,000 شما هم تو سهم 12. حالا معلوم میشه خیلی هم حالات عظمه ها، خیلی بعدش اومد که بخواد مثلا عمر بر اون پول بفرسته. فامرت به، امر کرد، فصب به، این پول رو 12,000 درهم ریختن رو زمین و قطت رو به ثوبن، یک پارچه روش گذاشت. ثم قالت لبعض من اندها، حالا یا کنیزش بوده یا از فامیلش بوده، ادخلی یدکی پی لآل فلان و آل فلان، چون پارچه رو گذاشت مثلا میگفت دست بزن در بیار هر قدر اینه بده به فلان، هر قدر اونم جوی تقسیم کرد. فلم تزل تو اتی لآل فلان و آل فلان، همجوری شروع که تقسیم کرد، خب دیگه تموم شد دیگه، مال کم مونده. اون خانمی که دستید آخه گفت آقا سهم ما رو هم حفظ کن، خب همه بخشیدی، خب ما هم که این چیزی می‌خوایم. حتی قالت لها التي تدخل يدها لا اراكي تذكريني ولی عليك حق، لا اراكي تذكريني، چرا اسم من نمیبری؟ فقالت لك ما تحت الثوب، هر چی باقی مونده مال تو. قال فكشفت الثوب فاذا ثم 85 درهم، بیشتر بدبخت سهمش 85 درهم از اون 12,000 درهم، اونی که مونده بود 85,000 درهم که گفتن 85 درهم ببینم مال تو. حالا این خیلی عجیب اینا رو نقل کردن. ثم رفعت یدها، بعد دستش دعا بلند کرد، قالت اللهم لا یدرکنی عطا عمر ابن الخطاب بعد آمی هادا ابدا، خدای دیگه روزی نیاد که پول از طرف عمر داره من بیاد بعد آم بیاد، این عبارت لا یدرکنی عطا عمر ابن الخطاب بعد آمی هادا ابدا. قال فکانت رضی الله تعالی عنها اول ازواج نبی لحوقن بهی، اولین زنی که یعنی ما بین این به سال دوم نرسید، همین عطا اول تمام شد، مطلب ایشان تمام شد. حالا اینم یک پرانتز ما تمام بشه، مقدار قصه این تقسیم و عرض کردم نکات دیگه هم داره که الان من فعلا وارد نمیشم. ایشان از اول کتاب که وارد میشه یه مقداری انصافا هم قشنگه، یه مقداری صحبت میکنه راجع به این که تو مثلا خلیفه شدی، اموال دست توست، امور مسلمان دست توست، چند صفحه نصایح و اینها و روایت و بعد اولین چیزی رو که مطرح میکنه بابون فی قسمت الغنائم، بحث غنائم رو مطرح میکنه که چون خب طبیعتا مال ما نیست و البته صحبت دیگه. بعد فصلون بله فلفیع و الخراج، از اینجا وارد بحث فیع و خراج میشه. بعد میگه فعمل فیع یا امیر المؤمنین فاول خراج اندنا، فیع با خراج یکی، اینم یه بحثی داره که فیع با غنیمت با خراج یکی هست یا با خراج یکی نیست. اون وقت بعد متعرض شده به قصه عراق و همینی که من عرض کردم، بعد تدوین دواوین و قصه عراق و این مسائل رو مفصل با روایاتی آورده که من فعلا الان وارد این بحث چون بله ایشون نظرش اینه. قال ابو یوسف و الذی را عمر من الامتناع من قسمت الارضین بین من افتتاها اندما عرفه الله ما کان فی کتابه، چون گفت آیه رو یادم آمد بل بیان ذلک کان توفیقا من الله له کان له فی ماست، یک توفیق الهی. اصلا اینا کتابهایی دارن به عنوان موافقات عمر، ادعا میکنن که مثلا عمر محدث بوده، چون این روایت هم نقل میکنن به اسانید که انکان لقد کان فی الامم السابقه رجال یا مثلا محدثون و انکان فی هذه الامه محدثون فهو عمر، اینم دارن. این میگه یک توفیق الهی بود. اینا میخوام نکته‌ای رو که من میخوام استفاده کنم چیز دیگری است، میخوام بگم که خود اینها با این که نسبت دادن که عمر این کار کرد، این رو به عنوان سنت رسول الله نیست، این تمام بحث ما ریشه ای که اون موقع این الان یعنی اینا هم که آمدن هستن، اولا دیدیم مثل ابن حزم میگه خب بی خود گفت آمد، من فکر آخر این امت هستم، میگه خب رسول الله فکر آخر امت، این که خوندیم بیروز مال ابن حزم خوندیم، اون که اشکال اون آقا، این آقا هم که میاد قبول میکنه میگه این به عنوان این که خداوند موفقش کرد، یک توفیق الهی بود، یعنی سنت نیست، یعنی جعل نداره، یعنی این مسئله نیست که رسول الله سواد قرار داد، یه مسئله بود شخصا رأی عمر بود که این کار بشه و رأی شخصی اونه. اینم نکتهشو عرض بکنم. اون وقت وارد بحث بله وارد بقیه بحثا شده که من دیگه نمیخوام الان اینجا خیلی وارد بحثش بشم چون طولانیه. بعد از این بحثی که خیلی احادیث آورده اگه خواستم مراجعه، کتاب فوق العاده مفیده، چون تا اونجایی که من میدانم به استثنای اون چه که حالا منسوب است به حضرت صادق اجمالا نه به این مقدار تفصیلی و به حضرت موسی بن جعفر، اینا جزو اولین کسانی هستند که به اصطلاح بله مطرح کردن. وقت در اینجا عرض کردم من الان ندیدم در مصادر شیعه، در مصادر سنی داره و بلغنا ان علی ابن ابی طالب به تعبیر ایشان کرم الله وجه انه قال لولا ان یضرب بعضکم وجوه بعض لقسمت السواد بینکم، اصلا زمین سواد رو من تقسیم میکنم. اون وقت ایشان متعرض شده بحث شام و جزیره، عرض کردم همین عراق فعلی در نظر بگیرید، شمال عراق که الان مثلا منطقه کرد نشینه، این اصطلاحاً جزیره میگفتن، بعد از شمال عراق هم میخوره به شام، اینم شامه، پس مراد از عراق این قسمت اوله، وسطش جزیره، بعد شام، این کیفیتی. خب بعد وارد بحثش چیز میشه، بعد دیگه من الان عرض کردم اون تفاصیل رو الان نمیخوام متعرض بشم. بعد ایشون وارد بحث صفحه 47ش باز دو مرتبه وارد بحث سواد و اینها میشه و کیفیتی که عمر قرار داد که اراضی رو چطور تقسیم بکنن، افرادی رو که فرستاده بود در اونجا بله اون رو راه بندازن. میگم چون بحثایی که دارن من خیلی مختصرش رو خوندم، چون بله اشاره هم به بحث خیبر داره که بعد متعرض میشم انشالله تعالی، بحث خیبر رو مستقلن متعرض میشیم. بعد ایشون یه فصلی داره چون بحث اراضیست به طور کلی، بعد دو مرتبه هم خراج داره، من از اینجا تقریبا یک مقدارش میخونیم. فصل فی ذکر القطایع، عرض کردیم قطیعه یا اقطاع عبارت از بخشی از زمین بود که داده میشد به افراد، این رو اصطلاحاً اقطاع میگفتن، مثلا عرض کردیم به پیغمبر نسبت داده شده زمین های بزرگ چندین هزار هکتار رو مثلا به یک نفر، حتی بعضی شبیه مثلا مثل همین اطراف قم یه قسمت هایی که میگن معدن مثلا شن ماسه هست، یه زمین بزرگ در اختیار قرار میدن که مثلا از او استفاده بکنه. بله ایشان از این فصل قطعی شروع میکنه، باز به مناسبت به سواد اینا میرسه، وارد بحث قطایع میشه که بحث اساسی است. اون نکته رو که عرض کردم که قسمت هایی رو از مال پادشاهان ساسانی، این رو ایشون تعبیر به قطایع میکنه که ما اصطلاحا سوافی میگیم، اینجا داره بلغت سوافی، این سوافی در اینجا زمین های ممتازی بوده که در مدائن بوده، چه مربوط بوده به خود پادشاه، چه مربوط بوده به اطرافی های ایشان. اون وقت ایشون اون زمینه ها رو اسم میبره و حتی میگه کسی خیلی آشنا بود، میگه اینا 10 قسمت بودن این سوافی، یکی یکی اسم، یکیشم و کل دیر برید، نمیفهم دیر برید چیه، نفهمیدم اینجا هم در حاشیه نوشته که روشن نیست، نمیدونم این یک اصطلاحی بوده فارسا داشتن، مراجعه هم نکردم، نه اینکه. بعد 10 طائفه میکنه، این طائفه رو بله به عنوان فریضه، و عرض کردم در سال 82 این زمینهایی رو که در عراق به عنوان زمینهای برگزیده و گزین بر فوق العاده بود، سال 82 مردم گرفتن، اینم نوشته ایشان، بله. اون وقت در زمینهای اون وقت من عرض کردم احکام زمین به لحاظ انواعش، و ایشون میگه و ان اما من اخذ من القطایع و انما صارت القطایع یؤخذ منها العشر، وقت به لحاظ مالیاتی این زمینها رو اگر میدادن به کسی 10% میگرفتن به منزلت صدقه. بعد خود ایشان، من چون چند روز پیش عرض کردم با اینکه فقیه اهل سنت برای خودش ولایت قائل نبود، اما میامد بعضی از احکام رو میگفت خطاب به حاکم که شما هر کدوم موقع انتخاب کن. چون من گفتم قبلا، حالا این مثالش همینجا از همین کتاب ابی یوسف، بعد میگه و انما ذالک الی الامام، نظر من اینه که این اختیار ان را امیر المؤمنین ان را ان یسیر علیها عشرا فعل و ان را ان یسیر علیها عشرین فعل و ان را ان یسیرها خراجا اذا کانت تشرب من انهار الخراج، که کوفه و دجله باشه، فعل ذالک موسع علی موسع علی فی ارض العراق خاصه و انما یؤخذ منها العشر لما یلزم صاحب الاقطاع من المعونه فی حرف الی آخره. بعد وارد میگم یکی یکی، یعنی دقیقاً همون حالتی که الان شما دارین، یکی یکی زمینها رو بیان میکنه. و اما ارض الحجاز و مکه و المدینه و ارض الیمن و ارض العرب التي افتتح رسول الله فلا یزاد علیها ولا ینقص، این دیگه به امر حاکم نیست، همون راهی رو که پیغمبر رفت انجام داده میشه. لانه شیء قد جرى علیه امر رسول الله و حکمه. من ان شاء الله برمیگردم دو مرتبه از روایت حماد، مرسل حماد، امام موسی بن جعفر در یک جای دیگه هم همینطوره. مثلا موسی بن جعفر میفرماید که به اعراب نباید سهمی از غنیمت داد، چون هذه سنت رسول الله جرى علیه الناس. این مثل همینه، اینجا همینطوره دقیقاً. لانه شیء قد جرى علیه امر رسول الله و حکمه فلا یحل للامام ان یحوله الى غیر ذلک. طبیعتاً اینجور فتاوا محل اشکال بوده. من میخوام اصل ریشه مطلب خودش فی نفسه روشن بشه تا وجه اشکال، چون ممکن است کسی بگه رسول الله این کار رو فرمودن روی اون ولایتی که داشتن، نه روی حکم الله الواقعی. وقد بلغنا ان رسول الله افتتح فتوحا من الارض العربيه فوزع عليها العشر، یعنی از اونها زکات گرفت، ولم يجعل على شيء منها خراجا، این خیلی مهمه، ولم يجعل على شيء منها خراجا. ان شاء الله عرض خواهم کرد کلمه خراج متاسفانه یک معنا نداره، اگه یک معنا داشت خوب بود، چون من عرض کردم خوب دقت بکنید این مسئله رو وقتی میان شما نصوص اسلامی رو بررسی میکنین خیلی سعی کنین که اینا منسجم باشه. روایت صحیحه ای ما داریم مال بزنطی، حالا چون بعد متعرض میشم انشالله میگم، در اونجا داره که اخذ رسول الله جعل علی خیبر خراجا، اونجا تعبیر خیبر خراج شده، با اینکه ظاهرا ارض خیبر خراجی نبوده. ایشون هم میگه ولم یجعل علی شیء منها خراجا، هیچ زمینی در زمان رسول الله خراجی نبوده، اون چیزی که در زمان رسول الله بوده عشر بوده، 10% میگرفتن، خراجی نبوده. این خیلی نکته جالبی است که باز روش فکر کرد، چون بعد من اون روایت میخونم بین اصحاب معروف به صحیح بزنطی ان شاء الله متعرض میشه. بله، مثلا الا ترى ان مکه و الحرم لم يكن فيها خراج فاجروا، دقت بکنید، فاجروا الارض العربيه كلها هذا المجرى، چون از مکه و مدینه پیغمبر خراج نگرفت، زمین‌های عربی رو که در جزیره بود تا یمن در هیچ کدام خراجی نیستن. و اجر البحران، ظاهرا مراد بحرین باشه، و طائف کذلک، طائف رو که البته پیغمبر گرفت، بحرین که تسلیم شد. اولا ترا ان العرب من، بعد وارد این بحث میشه، یه فصلی هم داره، حالا من چون تیکه تیکه عبارت شما محل کلام. بعد میفرماید که اما الخوارج به نام اخطاء المحجه، خوارج همه رو خراجی قرار دادن، عرب و غیر عرب و اونو که در حجاز اینها بود، و جعلوا قرى عربیه به منزلت قرى عجمیه، و وارد بحث میشه که اینا مثلا خلاف سنت عمل کردن. بعد فصل دیگه من میخوام وضع چطور این ابو یوسف دنیای اسلام رو تصویر میکنه برای هارون که از کجا چی گرفته بشه. و اما ارض البصره و خراسان فانهما اندی به منزله سواد. نظر من اینه که شما با اینا معامله زمین عراق بکنید. روشن شد؟ این که گفتم زمین ها مختلف بود معلومه از همون و واقعا هم چیز عجیبی از قرن دوم. حالا تعجب چرا زمان بنی امیه به این فکر نیفتاده این هم چیز تعجب آوری ها. بالاخره حدود 81 دو سال بنی امیه از سال 41 هجری بعد از جریان امام حسن تا سال 132 بنی امیه بودن 81 سال. البته این هست بنی امیه یک حالت خاصی داشتن، چیز عجیبیه. احمد امین در کتابی که داره درباره بنی امیه نوشته در کل دوران بنی امیه یک مدرسه در دنیای اسلام افتتاح نشد. در کل دنیای اسلام در این 81 سال. و از عجایب اینه که با آمدن بنی عباس که در سال 132 چند دفعه نقل کردن که بنی عباس میان، البته خب بعد یواش یواش برامکه سر کار قوی میشن زمان هارون. در کتاب المعارف الامام و سیاسه مذهب، الامام و سیاسه ابن قتیبه اواخر کتاب، صفحات آخر کتاب می‌نویسه در زمان هارون علم خیلی پیشرفت کرده. خیلی خیلی عجیبه این مطلب. زمان حضرت رضا سلام الله علیه علم خیلی پیشرفت کرده از ایشون میشه حتی ان الغلام یتبهر، حالا یستبهر خونده میشه یتبهر، یتبهر فی العلوم یحفظ القرآن و یحفظ الفقه و یجمع دواوین شعرا و یروی الاحادیث و یناظر المعلمین، حتی در حالی که با مشایخش هم مباحثه میکنه. و عمره 11 سنه، 11 سال است. تصمیم این پیشرفت یه چیز خیلی غیر طبیعیه. حالا آیا مناسبه با این پیشرفت بوده که این رسائل نوشته شده یا موسی بن جعفر نوشتن این زمینه باز شد؟ این یک زمینه خیلی لطیفیه که میاد تمام دنیای اسلام رو بررسی میکنه. این مثل که الان یک کسی بخواد در شیعه تمام دنیای اسلام بررسی بکنه و شیعه مثلا در این نقاط مختلف یا خود مسلمان ها چجوری زندگی کنن. و اما ارض البصره و خراسان فانهما عندي بمنزله السواد مفتوته من ذلك ان وطن فهو ارض خراج و ماصوله عليه اهله، اونی که مصالحه فهیه فعلا ماصوله ولا يزاد عليه و ما اسلم عليه اهله فهو عشر، یا ارز عشر. ارز عشر یعنی زکات، مالیات 10% که مال زکات. یا ارز صلح به مقدار مصالحه که شده، یا ارز خراج به مقدار خراجی اگر مفتوح ان وطن باشه. عشر
همون جزیه است دیگه، یعنی جزیه را از غیر مسلمان میگیره اگه مسلمان شد.
نه، زمین مال زمین، ما تا حالا همش بحثمون رو زمینه فعلا. اون عشری که از جزروس میگیره اولا اون چیز دیگه، اصلا عشر هم نیست، اون حساب خاص داره، 48 درهم 24 درهم 12 درهم. اینا همه مطالبش گذشته نخوندم چون طول میکشه دیگه. انصافا انصافا کتاب نافعیه، تقریبا به ذهن من اوائل کتبی است که نوشته شده و این نشون میده که واقعا همین مطلبی رو که ابن قتیبه نوشته واقعا علم پیشرفت عجیبی کرده. شاید در شیعه مثلا حضرت رضا به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و سلم علیهم شناخته شده به خاطر همین تناسب علمی است. در تقریب و تهذیب ابن حجر دیدم نوشته که راجع به حضرت رضا کان یفتی فی مسجد رسول بالمدینه و هو ابن 20 سنه. خیلی مهم، چون راوی حدیث در اصطلاحشون کسی که میخواست روایت حدیث بکنه و تحمل بکنه 20 سالگی، وقت این راوی میشد بعد فقه و اصول و اینا میدید، علم میدید، بعد میشد فقیه و حق فتوا داشت. راجع به حضرت رضا در مسجد رسول الله، خیلی عجیبه، یعنی یک چهره کاملا مقبول بین خود دستگاه رسما، یعنی از خود طرف دستگاه که زمان بعد از هارون، یک مقدار زمان هارون، مقدار زمان مأمون رسما، مثل اینکه الان مثلا یک طلبه جوان شیعه بخواد تو مسجد النبوی در سن 20 سالگی فتوا بده در حد مفتی. خیلی عجیبه، کان یفتی فی مسجد رسول الله و هو ابن 20 سنه. خیلی عجیبه. علی حال بعد ایشون نوشته ولست افرق بین السواد و بین هذه فی شیء من امرها، میگه من نظرم اینه که اون چی که در ارض عراق هست این رو هم تو بقیه به کار ببر. یه عبارتی هم از حضرت رضا خوندیم که ان علی انصار فی ارض العراق بسیره فهیه سیرتون امام لجمیع الاراضی. خیلی خیلی تعجب آور، عبارات خیلی تشابه داره. عبارتی که اینجا مثلا میاد مثل ابو یوسف، اون حضرت رضا هم دارن شبیه اون در اون طرف قصه. واسه من یادم، چون بعد میخونه این حالا یادم رفت بگم، یکی از تشابهاتی که من چون خیلی روی مسئله تشابه، این که نوشت که گفت من 500 هزار درهم از بحرین آورده بودم و اون مرده این گفت خوابی بیداری بود فلان، باور نمیکرد. عجیب اینه، شبیه اینم ما داریم، اینم خیلی عجیبه. شبیه این رو قبل بعد از این از عبدال چیه این مسمع عبدالملک، مسمع ابن عبدالملک کردین کرده به یالا لقب چرچی باشه، میگه من ولی تول بحرین یا ولی تول بحرین، من والی بحرین شدم، بعد 400 هزار درهم آوردم پیش حضرت صادق و ریختم مقابل حضرت، گفتم که این خیلی عجیبه، اینم خیلی عجیبه. یعنی یه مبلغی شبیه همون مبلغ و از همون شهر، فقط اونجا با اون خلیفه دوم به قول خودشون و اینجا با امام صادق، خیلی عجیبه. عرض کردم یه تشابهاتی در عده از قضایا هست. آیا هدف مسمع ابن عبدالملک این بود؟ با اینکه میگه ولی تو، یعنی از طرف حکومت دیگه، یا بنی امیه بوده؟ چون امام صادق هم بنی امیه رو خوب درک کرده، هم بنی عباس رو. حالا این والی بوده از طرف بنی امیه، از طرف بنی عباس. این مخاطب بگه همچنان که مثلا ابوهره پول رو پیش خلیفه آورد، من پولش پیش امام صادق آوردم. نه، همون نکته که من عرض کردم که برای ائمه شأن ولایت قائل بودن. خیلی تعبیر غریبی سا. همون 400 اونجا 500 یاد دارم اونجا بگه، حالا اینجا پرانتز قبلی رو تکمیل بود. لکن فرقش اینه، در اونجا مثلا اون یارو گفت، اون دومی گفت که خوابی بیداری، میدونی چند تا خوندیم عبارتی. در اینجا که این نشان رو بعد خواهیم خونیم به یک مناسبت بحث اراضی، حضرت فرمودن تو خیال میکنی 400 هزار درهم مبلغیه؟ الارض کل حال انا، واقعا دو برخورد مختلف. اونجا اون گیج شد و اصلا توی عبارت که اصلا گریه کرد، پولا رو که دید گریه کرد. خود ابو یوسف هم نوشتن ها، چون ابو یوسف خب در کوفه بود اصلش، پیش ابو حنیفه با فقر زندگی میکرد. بعد که آمد شد قاضی القضات و رئیس قضات در پیش هارون، یه روز داره در شهر حالش نمیشن، روز برش فالوده آورد. خب فالوده خیلی غذای عیانی بود، داره که ابو یوسف بچش می فالوده و گریش گره. من بچه بودم فالوده اشتها کردم، مادرم مثلا چی من گفت، حالا فکر نمیکردم حالا نصیب ما بشه. الان این کیف ما کام، فرق این دوتا هم با هم دیگه خیلی عجیبه. این میگه من بردم 400 درهم رو پیش حضرت، حضرت فرمود تو خیال میکنی مثلا این پول مال ماست؟ تمام زمین مال ماست. حالا عرض کلهان، چون اینم یک طایفه از روایات ما داریم در مقابل این روایاتی که اینا، یعنی اون چی که در روایات ما آمده، نباید بحث این که زمین صلح و علیه فلان، اصلا زمین کلن مال ماست و این تصمیمی است که ما میگیریم برای تقسیم. انشالله چون بعد میخوام رأی شیعه رو بگم، این رو اینجا گفتم که بعد عرض بکنم که تفاوت بین دو تا. بعد اینکه ایشون میگه و کل ارض من ارض العراق و حجاز و یمن و طائفه و ارض العرب و غیرها، و خیلی لطیف این بیانی رو که داره تقسیم بندی. قبل این زمان، چون وفات ابو یوسف یک سال قبل از شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه، عرض کردم با هم مباحثه هم دارن که هم توی مسئله این که محرم زیر سایه باد راه نره، که مباحثه بین ابو یوسف و حضرت موسی بن جعفر هست، احتمال داره. این احتمال اگر انسان نگاه کنه به استثنایی، حالا حدثنی فلان حدثنی فلان، یه احساسی میکنه یک تشابهاتی در اصل مطلب وجود داره. بله، بعد ایشون میگه تمام این اراضی آمرتن ولیست لأحد ولا فید احد ولا ملک احد ولا وراسه ولا علیها اثر اماره فاقت اهل امام رجلن فامرها فامرها فانکانت فی ارض الخراج ادا انها الذي اقتعها الخراج والخراج مفتته عنوتن عنوتن مثل سواد و غیری و انکانت من ارض العش ادعا انها الذي اقتها العش و الارض العش، حال تفسیر ارض العش، کل ارضن اسلم علیها اهلها، هر زمینی که مسلمان میشن. عرض کردم دقت کردین نکته رو من چی میخوام بگم، این تقسیم زمین نه از زاویه اقتصادی، از ناحیه غلبه و قهر و کشورگشایی، از ناحیه جنگ. کل ارضن اسلم علیها اهلها فهی ارض العش، هر مقداری خودشون و ارض الحجاز و المدینه و مکه و الیمن و ارض العرب کلها ارض عشره. این تمام اراضی که در اختیار هارون بود، چون میدونین دولت اسلامی در زمان ایشان، به ذهن من الان اینطوره، از لحظه ای که رسول الله اعلام اسلام کرد تا این لحظه ای که بنده خدمتتون نشستم، ظاهرن هیچ وقت به اندازه زمان هارون نرسیده. این اصطلاحی که ایشون داره که به ابر میگه هر جا بباری در ملک من، راسته. یعنی اون ابری که در بغداد بود، چه از دریای سرخ باشه، چه از دریای مدیترانه باشه، چه از خلیج باشه، از هر دریایی فرض کن این ابر جمع شده، به هر جا که میرفت، میرفت فرض کن تا خراسان و کوههای خراسان و بعد همینه که الان قسمت‌های افغانستان و تمام اینا ارض اسلام بود. خیلی عجیبه، میگه این ابر تو هر جا بباری، اینقدر دنیای اسلام بلند بزرگ شده که هر جا بباری، هر جا این ابر محصول بده، کشاورزی بده، خراجش میرن به بغداد، از آخرش مالیاتش میرسه به بغداد. این عظمت مقداری بود و دیگه در زمان او بود که تا حدود اروپا هم رسیدن. عرض کنم که از معاصرین میگه من با ماشین خودم از پاریس رفتم 2 ساعت با ماشین شخصی، اسمش میدونم من در فرانسه، میگه لشکر اسلام زمان هارون تا اینجا رسیدن 2 ساعت تا پاریس، میگه با ماشین فاصله داره، اسمش هم برده که من تو ذهنم نیست الان.